رادیو فرهنگ.
ادامه برنامه‌های امروز رادیو فرهنگ همراه می‌شویم با طنز سیاسی هفته همراه با رضا آزادی، فیلمساز، مستندساز و کارشناس مدیا در طنز سیاسی. و امروز بخش 110 برنامه صفحه کلاج. رضا آزادی تلاش دارد در این برنامه یک ساعته اخبار بروز شده از درون ایران، چه در مورد انتخابات، چه در مورد بخش هنری، بخش فرهنگی، با صدای خود مسئولین که یک دنیا طنز و خنده در آنها هست وقتی که میشنوین، یا آنتیکای هفته‌ای که انتخاب کردن، آخوندهای سر منبر که به اندازه‌ای از خود بی خود شدن یا به خاطر جنس خوبی که به اونها رسیده، به قول عبدالرسول مرتضوی چی زدی؟ این چی زدی را میرن میشینن شروع میکنن به یاوه‌گویی و پرت و پلاگویی و از امامان و از معجزاتشون، در صورتی که خود اونا در زمان خودشون هم میگفتن ما به بشریم، از ما معجزه نخواهید. حالا طرف میره میگه که نشسته بودن یه دفعه در زمان محمد پیامبر اسلام، آقای خمینی اومد گردن معمر رضا شاه پهلوی را زد. یعنی از این میگم خود اینها شنیدنش باعث خنده است، از این طرف هم باعث گریه است که یک همچین جانوران ما قبل تاریخ با اون تفکرات قرون وسطاییشون بر جامعه ایران حاکمن و اینی که الان داره میبینیم از سر تا پاش هم خون میباره، هم فقر میباره، هم مشکلات میباره، چه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. شکست وحشتناکی خورد اسلام سیاسی در این 40 سال. یعنی اومدن که گفتم ما همه چیزا بخوام بهتر کنیم، حالا دیگه گفتن نداره. از اینها که بگذاریم، منظورم اینه که در این برنامه رضا آزادی تلاش میکنیم که جنگ و جدالهای کودکستان مجلس را بهتره بگوییم. بعضی ها میگن طویله اسلامی، خب به نظرم واژه زیبایی نیست، چون برای از میان اینها هم انسانهای شریفی هستن که بعد میان و افشاگری میکنن و خودشون را در کنار مردم میدونن. اما بهتره بگیم کودکستان، یعنی وقتی که یک طرف رفته داره صحبت میکنه میگن داد میکنن، هوار میکنن سر هم. حتی ببخشین یک کلیپی هست واقعا نمیشه از رادیو پخش کرد که همین نمایندگان کودکستان اسلامی میرن دست به یقه که میشن فوشای خیلی رکیک به هم میدن، میگن واقعا نمیشه اینها رو پخش کرد از رادیو. البته تو کانال‌های مجازی میگذارن، کسی هم مسئولیت نداره، ولی فوشای خیلی رکیک دیگه این هم از نمایندگان که رفتن و صلاحیتشون مورد تصویب قرار گرفته رفتن و این بیماران روانی به راستی که اگه توی کشور عادی برن این سخنان رو بگن بلافاصله زنگ میزنن به بیمارستان، میگن این را با آمبولانس میبرن و وقت تیمارستان بستری میکنن که حالشون درست شه. ولی خب حالا کشور افتاده دست اینا. پیش از اینکه همراه شیم با رضا آزادی در برنامه 110 صفحه کلاش از رادیو فرهنگ، ترانه پیشکش دارم برای دوستان به نام تنهایی. ترانه تنهایی دو صدایی است و خانم رعنا منصور و شروین با هم اجرا کردن. میشنویم ادامه برنامه صفحه کلاج 110 این هفته از رضا آزادی که در طول برنامه خودشون ترانه‌هایی هم انتخاب کردن که برای دوستان پخش میکنن. شاد زیت و مهر افرازید، همراه با ما باشین با رادیو فرهنگ هر هفته موج 100.2 FM.
حال من دیوانه را دیوانه می فهمد، فقط چاره درد عشق را ای خانه می داند. فقط رفت از دست دلی که واسه داشتنه از همه آدم ها گذشت. رفت از دست امیدم از نگاه تو آرامشم به گل نشست. خرابه ها جانا هوای با تو بودن سرم بدون گرفتنی، اسمش زندگی. هرگز کنارم بیا ببین چه تنها آروم زدم به روی قلبت خونه شد در و دیوار خونه شاهدن که بعد تو چه زجری میکشم دنیای من ویرانه شد چه کاری میشه کرد تا که بدونی بشی مثل گذشته ها بمونی منو از دست دلتنگی بگیری بدون تو که اسمش زندگی است برگرد کنارم مسیر بی پایان من قراره بی قرار دنیا شکنجگاه خونه بی تو آخ بیا ببین چه تنها آروم ندارم
جبه دنده چی میشه؟ زود باش.
جبه دنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وای سانته ندارم. وای ستا پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم من دارم میگم از صفحه کلاجشه میفهمی؟
هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی سرا؟ میدونی سرا؟ آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمندای ما را ترور کردن. ها؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه می‌خوایم رو پای خودمون وایسیم.
احسن.
درست یا نه؟ اینا همه این جیرانی ها تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. به خاطر اینکه ما خودشفا شدیم. این جیرانی 100% به خاطر آمریکا اسرائیل اون خانومم که طرفدار شاهه برم گم شد اول باونه آره من ادنتر چیه
حالا هر کی اظهار نظر
خود جفا شده ما در حال تو تمام کل جهان از ایران حساب میبرن روپای خودمون وایسادیم نیستی شاه وابسته نیستیم فهمیدی به خاطر همین ما الان توی کل درست یه خود جیرانی هست او خانم و اینا این
میدونی سرا میدونی سرا امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه بعد
این تخم لق غلطی که نوشت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنند، یعنی آمریکا میتونه همه کاری انجام بده. دوست عزیزی که فرمایشات امام راحلتون رو برداشتید و آمریکا بعد 41 سال چنان بلای سر شماها درآورده که اصلا نمیدونید از کجا خوردید، از کجا میتونید از توش در بیاد بیرون و از این بدبختی و مخمسه، جز این که بتونید شما توی این 22 بهمنا عملیات ژانگولر انجام بدن و امثال توی احمق رو بیارن توی تلویزیون و اینجوری عربده کشی کنید و عروسک ترامپ رو آویزون کنید و پرچم آمریکا رو با آتیش بکشید و با حجاب بت حجاب شل حجاب بی حجاب همه رو بیارید وسط، ولی آمریکا غلطی میتواند بکند و داره انجام میده و گندهتون رو زد، هیچ غلطی هم شما نتونستید بکنید. سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه 110 صفحه کلاج، نه شما عزیزان برنامه صفحه کلاج، این برنامه شماره 110 هست که در خدمتون هستم و برگشت به حالت سابق، سعی میکنم تو همون یک ساعت بپیچونمش برنامه را، چون احساس کردم که میره جلوتر از یک ساعت یه مداری خسته کننده است برای شما عزیزان و همچنین برای خودم که میبینم که دارم چی میگم باید بوکسلم کنم تا ببرنم جلو. امیدوارم خوب باشید. خیلی 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 امروز برنامه داریم، یعنی آیتم زیاد هستش. من سعی میکنم خیلی کوتاه صحبت بکنم و هنرمندان و جشنواره فجر رو، اتفاقاتی که افتاد دیگه کاملا به قول امیر طاهری روزنامه‌نگار پرسابقه و خوبه ایران عزیزمون که میگه که بعد از وقایع آبان ماه مشخص شد کی با رژیم کی بر رژیمه و خوشبختانه هنرمند و هنربند مرزش مشخص شد. بریم شروع کنیم از هنرمندا که اصلا کولاک کردن، هنرمندا و انتخابات وسطش هم اینور اونورم یه آنتیگمانتیکی میذاریم و سعی میکنیم که گفتم سریع برنامه رو بپیچونیم، یعنی خیلی فشردهش کنیم که دوستان لذت کافی رو ببرن، چون حیفه که این هنرمندا رو و هنرمندا رو معرفی نکنم خدمتتون. با من باشید با برنامه 110 صفحه کلاج. بله، همونجور که میدونی جشنواره فیلم فجر به پایان رسید و کی برنده شد کی برنده شد زیاد مهم نیست برای من. در برنامه های قبلی و برنامه جغجغه که یک برنامه جدیدی است از فیسبوک هم لایف پخش میکنم بعضی موقع، اونجا بهش کامل بهش رسیدیم. فقط حاشیه‌های بسیار زیادی داشت که بزرگترین حاشیه‌اش هم شهاب حسینی و ابراهیم حاتمی کیا بود تو این قضیه و داریوش ارجمند، این سه نفر پریدن وسط و جلوی تمام کسانی که جشنواره رو تحریم کرده بودن و توهین بهشون شده بود ایستادن و گفتن که نباید این کارو میکردید و ما در یک وضعیت خیلی خطرناک مملکتمون در یک شیب تاریخی هستیم، پیچ تاریخی هستیم و از این صحبت ها. بریم اول صحبت های من براتون گزیده‌ای میذارم، اول از شهاب حسینی شروع میکنم و بعدش میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسه.
حضور در جشنواره فجر برای من در بخش خارج از مسابقه هیچ امتیاز ویژه‌ای نیست. جشنواره فیلم فجر مثل هر فستیوال دیگه‌ای در این دنیا یک امکانه. مردم اگر صدای رسایی داشته باشن، اگر از همین تریبون‌هایی مثل جشنواره و تمام مناسبت‌هایی که بتونن استفاده بکنن و حرف خودشون رو به گوش کسایی که باید برسونن برسونن، نیازی نیست برن تو خیابون با صرف هزینه های جبران ناپذیر و وحشتناک با خسارت های سنگین بخوان فریاد بزنن. صدایی که شنیده نمیشه طبعا بلندتر و بلندتر و بلندتر میشه. ما هنرمندیم، ادعامون میشه خب بیایم صدای مردم باشیم. من نمیتونم ساکت بشینم که استاد پیشکسوت سینما که سالهاست روند کاریشون پیش چشم تماشاگر مشخصه و هر ساله تماشاگر برخورد ناراحت کننده با فیلم‌های ایشون داره، میاد امسال باز هم فیلمی رو میسازه که مطمئنه که برخورد بدی با فیلمش اتفاق میفته و بنابراین میاد اون روغن ریخته رو به اصطلاح نظر امامزاده میکنه و میاد بنای یک سنگ بنای رو میذاره که نتیجهش جز نفاق و تفرقه و نفرت پراکنی چیز دیگه ای نیست.
بله تا اینجا داشته باشید که ایشون منظورشون مسعود کیمیایی، استاد مسعود کیمیایی که اولین کسی بود که اعلام کرد که به خاطر بی‌حرمتی که به یکی از کارگردانان خانم این مرد و بوم شده، خانم رخشان ولی اعتماد و دختر خانمشون، و به خاطر مسائل اخیری که در مملکت ما ایجاد شده به خاطر اون کشتارا و اینا، من فیلممو میکشم بیرون و اجازه نمیدم یا در این جشنواره شرکت نمیکنم. خب کار بسیار زیبایی کردن، سنفی عمل کردن. حداقل اگه بخوام حساب کنیم، آقای مسعود کیمیایی گفتش که اون آقای کوشتی که دهنشو باز کرد در تریبون ملی اومد گفتش که خانم رخشان بنی اعتماد خوشتون شما شاید بیاد که زیر داعش بخوابید، به این صورت گفت. فکر نکنید من دارم بی تربیتی میکنم. خب مسعود کیمیایی نتونست تحمل کنه و خیلی راحت و باید این کارو میکرد. آقای شعب حسینی، شما نمیخواد بیاد اعتراض کنید مسئله کیمیایی که فیلماش خوبه یا بده، شما هم باید میامدید مشت میکوبیدید روی میز و میگفتید خیلی غلط بیجا کردی آقای کوشکی، الان به رخشان بنی اعتماد گفتید، فردا به زن بچه من رحم نمیکنید. بله تریبون بود، ما شما باید صدای ماها باشید، نبیگیم تو خیابون باشی، چشم نمیم تو خیابون، ولی شما میاد تریبون باشید، صدای تریبون ما باشید. صدای تریبون ما هستن آقای شهاب حسینی که در محضر امام خامنه ایشون تشریف بردن. گوش کنید ببینید ایشون چی میگن در اون موقع که باید صدای تریبون ما میبودن.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و همچنین حضور محترم. من خیلی سخته که در این لحظه بخوام در واقع متکلم باشم در حضور بزرگواران اینچون شما و دیگر عزیزان. یاد داشتم آماده نکردم، ولی به یاری خدا از دل چند کلامی رو تقدیم حضورتون میکنم. تقاضایی که از محضر شما دارم و البته ضمن تشکر برای این فرصتی که امروز مهیا شد که ما خدمت شما برسیم و در واقع گفتشنودی با شما داشته باشیم، تقاضایی که دارم عنایت و اشارت شما مبنی بر تولید آثاری با محوریت شخصیت‌های بزرگ دینی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ادبیات و همچنین ورزشی است که در واقع قصه زندگی هر کدوم از اینها میتونه برای نسل امروز که میل داره واقعا جایگاه اصلی خودش رو به عنوان یک ایرانی با تاریخ چندین و چند هزار ساله در جهان امروز پیدا بکنه و حضور مستحکم ما در عرصه‌های بزرگی که امروز در جهان به لحاظ هنری شاهدش هستیم و همچنین در واقع به توسعه صادرات فرهنگی کشور انشالله بیانجامه. و من از بابت این فرصتی که در اختیارم قرار داده شد مجددا از شما سپاسگزاری میکنم و از شما که با حوصله عرض بنده رو گوش کردین هم تشکر میکنم. متشکرم.
بله شما فهمیدید که اینشون چه درخواستی داشت، منم فهمیدم چیز خاصی نیستش. چرت و پرتایی که وقتی میرن اونجا فقط باید لغزگویی کنن و به قول معروف حرف مفت بزنن. یک خبرنگار در همین جشنواره از ایشون میپرسه که چرا زمانی که رفتی روی سن کن جایزه بهترین بازیگر رو بگیری لال مردی و نگفتی که این جایزه رو تقدیم میکنن به امام زمان، بعد اومدی رفتی تو دامان نقدی سردار نقدی و گفتی که من این جایزه رو تقدیم میکنم به امام زمان، حالا چیه؟ جایی که تریبونی بود که میتونست جهانی باشه و بهتون بگه مردم، آقایان دنیا، خانمای دنیا، نگاه کنید وضعیت مملکت ما به کجا سال ما 2-3 سال پیشه، ببینیم جواب ایشون چیه و چه ترش میکنه. این از امام خامنه ایشون که نفهمیدم چه سوالی میخواستن از ایشون. حالا بریم سراغ ببینیم که نظر ایشون چیه که چرا در امام زمان در فرانسه تولید نکردن ولی اومدن تو بغل نقدی و سردار نقدی ها تولید و چی میگن بازپخشش کردن.
محترم در جشنواره کن آدم نمیتونه درباره امام زمان صحبت کنه، تماشاگر اونجا درکی از این موضوع نداره. خانم محترم اجازه بفرمایید، آخه این چه سبسطه یه شما داری راه میندازی؟ بنده الان عرض میکنم خدمت و پیشفرضی هم دربارش نداشتم. دو شب قبل ببین یه چیزایی هست آدم در زندگی خصوصیش از دلش میگذره، من اعتقادات خودم رو دارم بهش هم میبالم. من میدونستم که پس فردا که اختتامی هست نیمه شعبانم هست، از دلم گذشت، این از دلم گذشته، چیکار کنم؟ این کار کنم بگم نگذشته از دلم؟ بله، به خاطر اینکه من تو سرزمین خودم، تو خونه خودم دارم اینا رو میگم، چون درک درستی اینجا وجود داره. خانم
مقیمی
چه ربطی داره؟
خانم مقیمی
چه وسط فرانسه چه ربطی داره خانم؟
ببین الان ما اگر
شما چه، من اونجا میگشت اگر همچین حرفی میزدم به نظر شما چه باستابی داشت؟ نه اصلا نداره، برای که تماشاگر اونجا ذهنیت از این موضوع نداره.
آیه حسینی من عذرخواهی میکنم،
چه ربطی داره؟ بعدش من دلم این گذشته پیش خودم نیت کردم، گفتم یا زمان تو تولدت پس فردا، کاش میشد من یه اتفاق، همیشه برای این خارجی‌ها یه اتفاقی میفته، کاش میشد یه اتفاق برای ما بیفته. این اتفاق افتاده و از نظر من بعد زندگی من یک معجزه دیگه اتفاق افتاده، من بهش اعتقاد دارم. اونجا راجبش حرف نزدم چون درکی وجود نداره، چون کسی نمیدونه من دارم راجب چی صحبت میکنم. من بلند میشم میام در مملکت خودم که هر سال دارین جشن میگیرین، شیرنی میدین، شکلات میدین، تعطیل اعلام میکنین روز نیمه شعبانو، در مملکت خودم اینجوری صحبت میکنم و این برخورد با هم میشه.
بله ببخشید شهاب حسینی عزیز، معذرت میخوام، یه چوبی اگه هستش اگه میدادن به شهاب حسینی فکر کنم میافتاد جون تمام خبرنگار، که شما خیلی بیجا میکنید این حرفو میزنید. ولی ای کاش از اسلافت، از اون چی میگم نسل جلوترت یاد میگرفتی، مثل آقای احمدی نژاد که رفت توی سازمان ملل و آمد اعلام کرد که یک حاله نوری آمد دور سران امام زمان بوده، از این صحبت ها رفته برشن اون کتمان کرد. ولی در صورت اون لاقل وقتی میرفت هر جا خارجی میرفت بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین ترانسور الله ینصر کم، از این صحبت ها میکرد و آیه امام زمان رو میخوند و آخرش هم همه حیرون میموندن. آخرش جا انداخت که یعنی یه فرد دوازدهم تو امامون داریم که یه روزی میاد و دهن همه رو سرویس میکنه. ای کاش تو هم یه همچی کاری میکردی، حالا اتفاق خاصی نیفتاد. در صورت ایشون خیلی شاکی بود و شاکی از این نبود که مردم ایران کشته شدن، شاکی از این نبود که چه اتفاقاتی افتاده، شاکی از این بود که چرا مسعود کیمیایی جشنواره رو به هم زده، حالش گرفته شده و ایشون از آمریکا کشونده اینجا و پریده وسط و در صورت شده امام زمان و همه رو داره با شمشیر نصف میکنه. و خیلی جالبه، من یاد یکی از صحبت‌های سعید حجالیان افتادم که برگشت گفتش که وقتی که ما نمیتونیم با مردم کنار بیایم، حرفامونو میزنیم تو دهن سلبریتی‌ها و بازیگرای سینما، اونا حرفاشونو میزنن. دقیقاً نه، حرفای سعید حجالیان هاست که قافیه رو باختن اصلاح طلبایی که میدونن رأی بی رأی که در بخش بعدی در انتخابات بهش خواهیم پرداخت. بریم یه تیکه دیگه از صحبت‌های آقای حسینی رو گوش کنیم. درس گفتم این هفته برنامه در رابطه با همه هنرمندا و انتخابات، امیدوارم که خسته کننده نباشه، ولی فکر کنم برنامه جالبی از آب در بیاد.
ضرر رو با ضرر دیگه جبران نمی کنن. خسارت رو با خسارت سنگین‌تری سعی نمی کنن جبران بکنن. اگر ما 176 عزیز رو در یک نمی‌خوام چی بگه، اتفاق، سانحه، تصادف، عمدی، هر چی که بالاخره اون اتفاق متاسفانه وحشتناک افتاده و ما اون رو از دست دادیم، این که حالا سر حملمون رو ببریم طرف یه سری نخبه دیگه که پرواز امید و آرزوهای اونا رو هم ساقط بکنیم، این شد راه حل؟
یه عمل خیلی چندش آوری که شهاب حسینی، مهران مدیری، ابراهیم حاتمی کیا و داروش ارجمند و این باید نمیدونم، ببخشید معذرت میخوام، کثافت هایی که به اسم بازیگر و به اسم هنرپیشه میان تو دل مردم جا میکنن، جا باز میکنن و نونشون رو تو خون مردم میزنن و میخورن، اینه که این قضیه سقوط هواپیما، نه هواپیما سقوط نکرد، هواپیما رو زدن با موشک. ای کاش میگفتید و نخبه، یه سری نخبه رو کشتیم، یک سری نخبه دیگر رو بکشیم. حاجی زاده رو تو نخبه حساب میکنی؟ قاسم سلیمانی رو نخبه حساب میکنی؟ سردار سلامی رو نخبه حساب میکنی؟ وزیر ارتباطات که گن زد با اون ماهواره ظفر که میلیون ها دلار خرج کردن که بفرستنش به مدار نم فلان و ماهواره و تشکیلات و اینا به مدار 530 کیلومتری زمین قرار بگیره و ماهواره به اون مسائل جاسوسی چون رو راه بندازن، اینا رو نخبه حساب میکنی که هواپیما اون چیز موشک اون ماهواره منهدم شد، میلیون ها دلار پول به فنا رفت و بدبختی مملکت کشور گرفته، اینا رو شما نخبه حساب میکنید آقای شهاب حسینی؟ واقعا اوف بر شماها که گن زدی تو مملکت ما. البته گفتم که به قول امیر طاهری حرف بسیار زیبایی زد بعد از آبان ماه 98 حرف خیلی قشنگی، اتفاق خیلی قشنگی صورت داره، یا بر ما یا با مایی، که تو یکی از آدم هایی هست که بر ما مردم ایران هستید. محمد حسین مهدویان، یک کارگردان ارزشی، ماجرای نیمروز 1 و 2 را ساخته، یه سری قلوف کرده، یه سری جعلیات ساخته برای اون چیز می کشتار دهه 60 که درست کرده بود، یه برنامه یه فیلم ساخته نون لاتاری که غیرت ایرانی رو برو یه عرب رو توی دبی بکشه اینا، و ایشون جایزه فجر رو گرفت و این جایزه رو تقدیم کرد. به گوش کنید، یه مقدار تلطیف بشه فضا، بعضی موقع وجدان ها که بیدار میشه فرق نمی کنه ارزشی باشی یا غیر ارزشی. چیز خیلی جالبی بود، گوش کنید ببینید چی میگه.
دوست دارم از پدر و مادرم تشکر کنم. این فیلم راجع به رنج پدران این سرزمینه. پدرم الان البته در بستر بیماری، متاسفانه منم کنارش نیستم. دوست دارم این فیلم رو اول از همه تقدیم کنم به پدرم و همه پدران این سرزمین، همه پدرانی که داغ دیدن، پدران داغ دیده سال 98 که توی از سیل تا حوادث آبان تا ماجرای سقوط هواپیما داغ دیدن. دوست دارم تقدیم بکنم این رو به پدران کشته های مظلوم تشییع جنازه کرمان، تشییع جنازه سردار قاسم سلیمانی، که هر دو طرف تصمیم گرفتن نادیده بگیرنشون. اینا کشته های مظلومی هستند واقعا، یعنی توی هیچ کدوم از این دو قطب، یعنی در دو طرف این دو قطبی که شکل گرفته
بله، صدا صحبت های محمد حسین مهدویان رو شنیدید، یک ارزشی، کارگردان ارزشی که به اصولگرایان نزدیک بود و وجدانش بیدار شد و همه اینا رو شنیدید چه اتفاقاتی افتاد و میفته در مملکت ما. هستن کسانی که از اون ور بوم نمیفتن و به سمت مردم حرکت میکنن و بر میگردن. یه آنتیک گوش کنیم. تو فصل بعدی این برنامه، یعنی از برنامه 110 که داره شروع شده، بازم برگردیم یک ساعته، من دو تا موزیک میخوام بزنم و یه آنتیک گوش میکنیم، بریم یه موزیک گوش میدیم، بعد برمیگردیم دوباره هنرمندا، چون واقعا هنرمندا گند زدن ها، یعنی هنربند بودن، نمیشه هنربند من خوندشون. بریم یک آنتیک گوش کنیم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
چیزی به هیچ جای وصل نبود، به هیچ جا وصل نبود، به هیچ جا تکیه زده نشده بود. میگه نگاه کردم دیدم یک حوریه زیباییست که آدم میگه تا نگاش کردم حوا رو فراموش کردم، حوا رو فراموش کردم تا نگاش کردم. گفتم این تاج رو سرش، گردنبند به گردنش دوتا گوشواره داره. گفتم خدایا این کیه؟ فرمود حاضری فاطمت و بنت محمد.
خیلی خریب، هیچی برای گفتن نیست. یعنی خمینی کاملا آخرش گفت خیلی خریش، یعنی کاملا جوابش داد دیگه. فاطمه رو دقیقا داف کرد دیگه، ببخشید دیگه. بریم آهنگ بسیار زیبا گوش کنیم و برگردیم بهتون میگم که کی این آهنگا خونده.
چشم بارونیه، دست خودم نیست که تو در میری ازم، شونم ها میگیره غم، آخ چقدر بد عاشقم. گره خوردم بطر موی خوش رنگت مثل زنجیرش، تا میام بایستم و پا جونم ها میگیره عشق. گوشی تو دستمه، یه ریز پیش عکست میخوابم، من مریض همه حرفامو گفتم، فقط یه چیز بیا هر جور میخوای باش. پشت فرمون حواس پرد، من دوست داشتن تو دیوونه کرد، دلکی برم تو هوای سر، یا برگردی ای کاش. لااقل یه حرفی بهم بزن که شاید امشب و بخوابم. من یه ماهیم تو آرزوی قلاب مرده روی آبم. گوشی تو دستم یه ریز پیش عکست میخوابم من مریض همه حرفامو گفتم فقط یه چیز بیا هر جور میخوای باش پشت فرمون حواس پرد منو دوست داشتن تو دیوونه کرد تو دلکی برم تو هوای سر یه برگردی این کاش
برگرد ای کاش. آهنگ جدید محمد علیزاده تقدیم شما عزیزانی که رفتید و امیدوارم که برگردید و ای کاش برگردید و بتونیم این مبارزه رو ادامه بدیم تا سرنگونی رژیم قاصب جمهوری اسلامی. بریم سراغ یکی دیگه از این هنربندا، اسمش ابراهیم حاتمی کیاست که ارث پدرش از همه ملت ایران میخواد و هر موقعی که میاد باید جایزه بگیره و با سازمان سینمایی اوج، سازمان سینمایی سپاه داره کار میکنه. گفتم که توی این روزها مشخص شد کی با مردم کی بر مردمه و گوش کنیم ببینیم آقای ابراهیم حاتمی کیا چه اراجیفی به بار آوردن یا بار زدن یا گفتن یا حرف زدن یا نمودن فرمودن
و اینکه چه ضرورتی وجود داشت که ما در لانگشات گریم غیرواقعی رئیس جمهور رو ببینیم.
بله،
گریم غیرواقعی رئیس جمهور.
واقعی چیه؟ من نمیدونم غیرواقعی شما گفته باشی.
اگر هستن میتونن نظر بدن. دقیقاً شبیه رئیس جمهور.
چه ضرورتی داره که نشون بدیم این شخصیت رو؟ به شما چه مربوط است که من چگونه باید نشون بدهم؟ سوالتون رو دارم جواب میدم. میگم شما میگی چه لزومی داره چرا نشونش میدی؟ میگم خب این من میگم لزومش همینه که میبینی. چی رو داری میگی؟
نه آقای حاتمی کیا، منظورشون اینه که اون چیزی که نظریشون بوده در فیلم نمایش داده شده.
کاملا همینطوره. من تو فیلم دلم میخواست همین قدری که تو دیدی نشونش بدم. تو الان میگی چی؟
باش. مرسی.
خب نفهمیدم آخر سوالتون آخر.
نه. توضیحات داده شده کفایت
موضوع. این آدم ها منو یاد محمد صادق کوشکی میندازن. 3-4 هفته پیش آمد گفتش که خانم رخشان بنی اعتماد شاید شما خوشتون بیاد که داعش یا جندل چیز این جندلله بود کجا بود جیش العدل میاد و احتمالا دوست دارید شما خوشتون بیاد تجاوز کردن. اینا توی روروهاتی یعنی روی صحنه اینجورین. خدا به داد پشت صحنه برسه. به تو چه مربوطه؟ دوست داشتم، دلم خواسته. من به عنوان کسی که برنامه میسازم و خیلی خودمو نگه میدارم، سعی میکنم خیلی کلمات ادبی شیک و اگر نهایت فوشم برسم به احمق، نادان، بچه مزلف اینجوری صحبت کنم، باید یاد بگیرم و یاد گرفتم که در موقعی که این برنامه برای شما داره میرسه، شاید بعضی از شماها دوست نداشته باشید این نوع ادبیاتا. حالا صد لول بالاترش و پایینترش و این ورش و اون ورش ابراهیم حاتمی کیا، کسی که بالاخره فیلمساز این مملکته، کسی که سیمرغ زرین برده، سیمرغ بلورین برده، این طرز صحبت کردنشه داشته باشید زمانی توی تنهاییشون چه بلایی سر مردم میارن. حالا این به کنار، عاشق این آقا که یک روز حاج قاسم سلیمانی را فیلم بسازه، اینم گوش کنیم، بعد بریم سراغ سوالی که ازش میکنن در اتو آبان چه اتفاقی افتاد، ببینید جوابش چیه.
میدونم واقعیت اینه که آرزوم این هستش که بتونم یه روزی، آرزوم تنها ساختن فیلم در مورد چمران بود، ولی دیدن حاج قاسم من رو باز هوایی میکنه که دوست دارم از ایشونم حرف بزنم، ولی نمیدونم آینده چی میشه. اصلا برمیاد میتونم فرصتش یا موقعیتش هر چی که هستیم.
موزه شفاف خودتون در برای کشته شدگان اعترافات آبان ما و اعترافات آبان ما رو اعلام کرد. آقای غریبیان عزیز از شما سوال کردن.
بله، امیدوارم که با حاج قاسم محشور بشی و اونجا توی برزخ، جهنم، به هر چیزی که بهش اعتقاد داری اونجا براش فیلم بسازی. و یکی هم پرسید که اعترافات آبان و اعتراضات آبان ما، ایشون گفت بعدی یعنی من چیزی ندارم، اصلا اختشاشات و اعتراضات نبوده. و بعدی یعنی اون بعدی یعنی از صد تا فحش برای شنونده بیننده بدتر بود. بعد این از این، بریم سراغ آقای داریوش ارجمند که دیگه اون دیگه واقعا تسمه تایم بریده دیگه، تسمه پروانه بهش میگن بریده دیگه. اول یه بیژن مرتضوی رو گوش کنیم و برگردیم، مداری حال و هواتون عوض شه. گفتم امروز برنامه فرق میکنه دیگه، اجازه بده اگر من برسم انتخاباتم میرم، اگر نرسم انتخابات، چون هفته آینده دیگه انتخابات شروع میشه تبلیغاتش، میذارم برای هفته آینده. ولی این هنرمندان و هنرمندان واقعی لازم بود که بهشون بپردازیم، یا لازم هست که بهشون بپردازیم. به عنوان یک هنرمند خیلی کوچیک این جامعه، این حق رو دارم که به همکارانم بپردازم.
داریوش ارجمند رو به صراحت لهجه میشناسید، من که بی‌تعارفه. این نوع اعتراض رو شما چه برداشت ازش دارید؟ کسی که با سازمان اوش که با حاکمیت وصله کار میکنه، پول میگیره، ولی امروز رو تحریم میکنه و نمیاد.
شما با حاکمیت وصل نیستی؟ این میکروفون چیکار میکنه دستت؟ تو هم با حاکمیت وصلی؟
اعتراضی؟
هممون با حاکمیت وصلیم، خودتونو سوا نکنید.
تحریم جشنواره فرش چه مفهومی داره؟
بسیار به نظر من کار بی خودی بود. کیو تحریم میکنی؟ فقط خودتو. آقای حمیده میکنه کاری، خودشو تحریم کرد، نه جشنواره رو. ما که داریم جشنواره رو اجرا میکنیم.
بهتون گم که انقدر صراحت لهجه ما پای اعتقاداتتون هستید.
معلومه که ما نیستم، من چیز دیگه ای ندارم. من نه باغ بالا دارم، نه آسیاب پایین دارم، نه ویلا دارم، نه برج دارم، هیچی. من فقط اعتقاداتمو دارم و به اینا معتادم.
من از یک لحاظ به ایشون احترام میذارم. ایشون اصول داره، آقا اصولگراست، میگه آقا من این اعتقادمه، چه بخوای چه نخوای، همینی که هست، از بابت اینم به همه جا رسیدم، من به این اعتقاد احترام میذارم، هیچ مشکل. ولی به اون هنرمندی که یه بامود و حواست، که الان قبلش شنیدی شهاب حسینی سیتیزن آمریکاست، ولی میاد عربده کشی میکنه، امام زمان بازه، ولی مثلا تو کن فرانسه جایزه‌ش مردم ایران تقدیم میکنه. اینا این اصلاح طلبان بازی ها، این شالاتان بازی ها، اینا زیاد جالب نیست. من متنفرم از داریوش ارجمند، یعنی داریوش ارجمند داغ کرده به خاطر اینکه مشروعیت جشنواره گرفته شده، یه چی طبیعیه، ولی یه طریقه شده میگه آقا من اینم، من این اصولا دارم. حالا ببینیم این باقی حرفای دیگه‌اش به کجا میرسه.
یک نگاه، یه حرکت، یک قدم از سردار سلیمانی هیچ هم ما کاری نکردیم. اگر ما تونستیم در سینما در همین جشنواره امسال کاری انجام بدیم، به برکت شاد شجاعت ها و خون سردار سلیمانی و همرزمانشه در این 40 سال.
Thank you.
بله اینجاش من باش مشکل دارم، اینجایی که از سردار سلیمانیش بالا میره تا به اون جایی که باید برسه و اون اول لبریزی که با همه ما به حاکمیت وصلیم، و اینجاشه که دیگه نه تو زعفرانیه احتیاج داره، نه تو فرمانیه احتیاج داره پول بشه خونه داشته باشه فلان داشته، اونجا سیبیلش چرت میکنه، یا اونی تو دبی تو کانادا تو آمریکا یه سر در میاره، اونجا داره در سواحل آنتالیا نشسته و روغن مالده به بدنش رو داره خستگی در میکنه. اینجاش من مشکل دارم، آقایون هنربندان حکومتی، کسی که مثل داروش ارجمند کشتی آنجلیکا ناخدا خورشید رو بازی میکنه، آدم برفی رو بازی میکنه، کارای داوود میرباقری، ناصر تقوایی عزیز، بعد یهو اینجا سر در میاره، مسعود کار مسعود کیمیایی رئیس فکر کنم بود بازی کرده اینا، بعد اینجاش که میرسه اینجاش شیشکی در میکنه. بله بریم هم سلفشا هم سنفشا هم سنشا هم گوش کنیم آقای محمد کاسبی که دیگه در انداختن دستمال از آقای داروش ارجمند سبقت میگیره در یک برنامه تلویزیونی. گوش کنیم بریم ایشون چه حرفی میزنی، بعد دیگه حسن ختام این بریم سراغ امیر آقای عزیز که قشنگ یکی رو قهوه‌ای میکنه. بریم گوش کنیم ببینیم آقای محمد کاسبی بازیگر فیلم پدر مجید مجیدی، بازیگر تئاتر، تلویزیون، سینما، ایشون چه دستگلی آب دادن.
من چشم و ابروی آقای کاسبی رو خیلی دوست دارم. میگن عاشق چشم و ابروت مگه فلان، من هستم. خیلی برای یه بازیگر یه نعمته و شما هم خیلی خوب ازش استفاده میکنید.
خود من که عاشق چشمای شهید سردار قاسم سلیمانی بودم، چشماش خمار بود، خمار عشق. به خدا ما خودمون مست چشمای دیگه هستیم. بگو عزیز جان، بپرس.
چکریم بپرس آقا چی شد؟ چی شد آقا؟ حال چشاتون بارونی شد؟ یاد چی افتادین آقا جان؟ یاد جنگ؟ یاد اون زمان انقلاب؟
همین صحبت چشمای سردار سلیمانی رو کردم. آره دیگه سردار دلها بود، خیلی نامردی کردن، خیلی نامردی کردن. البته در مسلخ عشق جز نکو را نکشن. و یه هر کسی تمام شهدامون به لیاقتی رسیدن که فقط باید شهید بشن. این ملت ملتی هن که تو بخوای با زور باشون برخورد کنی
خسته میشی.
این ملت یه تاریخ داره، ایرانیه، حسین داره، علی داره، آقا امام رضا داره، خانم فاطمه زهرا داره. تو آقا چی داری؟
جناب محمد کاسبی که کاسب کارانه نشستید تو تلویزیون و با اشکی که میریزید میلیون ها تومن واریز میشه تو جیبتون، یا میلیاردی با حساب کنید دیگه، چشمای نیکتا اسفندانی اذیتتون نکرد؟ چشمای پویا بختیاری چطور؟ چشمای 1500 نفر جوانان این مملکت که زیر 30 سال بودن کشته شدن، چشمای زیر 13 سال 14 سال ها از مرز ابتدای راهنمایی داشت میرفته خونه کشته شدن، اونا اذیتت نکرد قربونت برم؟ چشم خمار سردار سلیمانی اذیتت کرده؟ این مملکت امام زمان داره، امام رضا داره، امام زین العابدین داره، این مملکت کوروش کبیر داره، داروش کبیر داره، این مملکت 7000 سال قدمت داره، 1400 سال نداره. کاسب کارانه و چقدر خودتون راحت میفروشید شما. من قرار نیست اینجا وضع کنم، وضع سخنرانی کنم، نمیدونم چی باید بگم، ولی واقعا فاجعه اید شما، فاجعه به تمام معنا. من نمیدونم اگه شما تو خیابون قدم بزنید یه تای خیابون رو برگردید بیاید، یه سر خیابون میره تای خیابون برگردید، یا توی تاکسی بشینید، اوضاع مملکت تو اون مملکتی که هستی دستت میاد که چه بلایی سر مردم داره میاد. منی که 5000 کیلومتر اینور تنم دارم با مردم زندگی میکنم. خیلی بی‌ناموسی شما، ببخشید این کلمه رو باید میگفتم، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. بریم صحبت های امیر آقایی رو بگذاریم که واقعا جواب یه همچین عراجیف هایی رو خیلی زیبا میده.
و در انتها فقط یک دلگیری رو فقط در حد چند ثانیه با تون درمیون بذارم. کمی پیش خانمی از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باشه. ما که نیامده بودیم، ما بودیم، ریشه در خاک سرزمین هم.
بله، درود به شرف امیر آقایی که در این تریبون استفاده میکنه و تحریم نمیکنه این جشنواره رو و بعد اینکه جایزه میگیره این گونه سخن میگه. درود به تو امیر آقای عزیز که جواب محمد کاسبی هم خیلی زیبا دادی، نه اون خانم زینب ابوطالب، اون عددی نبود، جواب داریوش ارجمندها، داریوش ابراهیم حاتمی کیاها و محمد کاسبی ها و خیلی های دیگه که الان دارن از سرکله رژیم بالا میرن برای اینکه این رژیم بمونه. یکی دیگه شون محمد رضا گلزاره که دیگه والا دیگه شهره عام و خاصه دیگه، من دیگه اسمی ازش نمیبرم که چه کثافت کاری هایی میکنه. ایشون حالا معلم قرآن شده. گوش بدیم ببینیم چی میگه و بعدش ارجنگ امیر فضلی بسیار مهربون عزیز که ایستاده و خیلی جالب با تهدیدایی هم که میشه ولی کارش انجام میده. اجازه بدید گلزار گوش کنیم بعد برگردیم سراغ ارجنگ امیر فضلی.
من وظیفه رو بگم اینا رو باید انجام بدید. یه تایمای از طول روز رو باید ذکر بگید و این بهتون کمک میکنه. یادتون باشه آدمایی که تو زندگیشون موفقن، آدم بی‌اعتقاد هیچی تو زندگیش ندارد. اینا برمیگرده به یک طول عمر، نه که الان تو دعا بگی فردا صبح اثرشو ببینی که میبینی، ولی خورد خورد برمیگرده. من از 7 سالگیم این کارا رو کردم و و و و و و من علیه سلامم نیستم، الان یه سری شروع نکنید ماجرا ساختن، ولی من از همه دنیا بیشتر ذکر گفتم تو زندگیم. دوستتون دارم، خداحافظ.
معرفی ادارات ما به خارجی‌ها.
آخه چه قانونی؟
به من چه میخواد؟
میکنه
آقا، به خارجی شدن کن آورده.
اینجا دادگستری؟
نه، اینجا شهرداری.
خسارت ندید زندانه.
قسمندیش کنی من تقریبه. چجوری آخه حساب کردی؟
دو ماه حقوق منو ندید. بچه‌م ندارم.
اینجا دادگستری؟
آقا بنداز نه، اینجا دادگستری.
ندارم به خدا، ندارم.
این که دوزی آقا، به خدا بسینا هم تو
بیاد. به خدا بابا، اینجا دوز داری؟ نه نه، اینجا اداره مالیاته.
چه سکوتی، اینجا کتابخونه است؟
نه، اینجا دادگستری.
بله، شنیدید صحبت‌های محمدرضا گلزار که از 7 سالگی ذکر میگفته و اون ای کاش با لبای کالواسی که روج کالواسی زدی نمیامدی و چقدر کشیدی که اصلا تو حال خود نبودی، چی چرت و پرتی داری میگی. نمیدونم اینا باور کنیم یا که با زن شوهردار گرفتنه، تو دبی با دختره زیر سن گرفتنه. حالا و و و زیاد لزومی نداره، فقط خودتون شنیدید که گفتم که وقتی که حاکمیت نمیتونه حرف خودش رو به کرسی بنشونه، میذارن دهن هنرمنده و سلبریتی‌ها، اونا راحت‌تر میان. 4 تا بچه خوردم اینا فالو کنن کفایت میکنه بر رژیم. و امیر ارجنگ امیرفضلی که بسیار زیبا، این طنزای تلخش خیلی زیباست. بریم آهنگ دوم برنامه رو گوش کنیم بعد بیایم. گفتم که این برنامه رو من متاسفانه فقط اختصاص دادم به هنرمندان و بعدش دیگه برنامه بعدی حتما به انتخابات خواهم رسید، چون خیلی خیلی مبحث مهمیه.
زیبای تماشایی، وقتی که تو اینجایی دور از من تنهایی. میخندی میبندی چشماتو که شب میشه، میمیرم اگه پیشه من چشم تو ابریشه. دلم پیش تو میمونه، دلم از تو چه بمونه، دلم عاشق با تو. دل بده جونه، دلم بی تو پریشونه، دلم از تو چه بمونه، دلم عاشق با تو، عاشق با تو. ساعتای قرار انتظار خوبه، خوش به حال زیبای تماشایی، وقتی که تو اینجایی دور از من تنهایی. میخندی میبندی چشماتو که شب میشه، میمیرم اگه پیشه من چشم تو ابریشه.
با برنامه 110 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. اصلا فکر نمی‌کردم 110 برنامه من اینو برم و واقعا دست شما از دست درد نکنه که حسابی مورد توجهتون قرار گرفته و حسابی شیر می‌کنید و به دوستان خودتون معرفی می‌کنید. امین بانی زیبای تماشایی بود که آهنگ جدیدی بود، دو تا آهنگ جدید بود که امروز گذاشتم براتون و امیدوارم که ریتم کار عوض شده باشه. بریم سراغ یک شوخی که با مجلس کرده، اینو گوش کنیم و برگردیم. خیلی جالبه، گفتم باید برنامه رو یه جوری ببندمش که خسته کننده نباشه. این قول رو به شما میدم که برای انتخابات 100% چون یک هفته وقت داریم، تبلیغات هم شروع میشه و میتونیم ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اون موقع بهتر شاید یه ویژه برنامه اصلا کلا رفتم، شاید یک ساعت خورده ایام طول کشید، ولی این در 12 دقیقه اجازه بدید یه سری خبرای کوتاه رو برم که به کجا میرسه.
یه آقای اومده اینجا گفته آگهی بزنیم 200 تا گوسفند دارم، میخوام نصف قیمت بفروشم. ما هم آگهی زدیم، شماره تلفنی که نامرد داده شماره روابط عمومی مجلس بوده. یک هفته است به مجلس زنگ میزنن میگن آقای 200 گوسفند چند. برای آقای مصباح یزدی کاریکاتور نکشیدن تمساح یزدی؟
دستش درد نکنه با این آگهی که داده که مردم زنگ زدن مجلس برای گوسفند پروار. آلکسی سولینکوف شاهزاده روسی که حدود 100 و چند سال قبل به ایران مسافرت کرده، در سیاحتنامه خود درباره هموطنانمان می‌نویسد: دروغ طوری در عادات و رسوم این مردم ریشه دوانیده که اگر احیاناً یک نفر از آنها دروغ نگوید رسما از شما جایزه و پاداش می‌خواهد. گوی دروغگویی ناخوشی ملت و عیب فطری ایشان است و قسمهایشان شاهد بزرگ این امر شما بزرگ این امر شما قسمهایشان رو ببینید. سخن راست که احتیاج به این همه قسم ندارد. به جان تو، به جان خودم، به مرگ اولادم، به روح پدر و مادرم، به سرشا، به جقهشا، به ریش، به سیبیل، به سلام علیک، به نان و نمک، به پیغمبر، به ائمه، به قبله، به 12 امام و هر آنچه که به زبانشون بیاد به راحتی سوگند میخورن تا تنها دروغ خود را به کرسی بنشانند. بله، بریم یه چیزی که گوش کنیم و برگردیم. اینم جالبه.
بریم راجع به مرغای تا صحبت کنیم. این دوتا شایعه خیلی مهم دارن، یکیش هم ماجرای هورمون هاست که میگم مرغ هورمونه، یکی اینکه مثل اینکه تازگی ها چیز میکنه که مثل اینکه به مرغا تریاک میده.
بله، این مطرح شده اوایل مهر مطرح شد. منشأش هم ظاهرا در دوستان خراسان این خبر آغاز شد که تریاک رو در آب حل میکنن به مرغا میدن که مرغا دچار نشاطی بشن و اگه مرغ مریض بود چرت نزنه و اون بازرس تشخیص نده که این مریضه.
خب بعد از اون دچار چرت زدگی نمیشه؟
خب فرداش چیز میشه، کشته میشه دیگه. فعلا دیگه فقط اون دوران سرخوشی شد.
هورمون چی؟
خب این شایعه رئیس سازمان اینو از کنم رئیس سازمان دامپزشکی کشور مصاحبه کردن گفتند این اگر هم انجام بشه باید ندرتن هست و مردم عزیز نگران نباشید.
بله مردم عزیز نگران نباشید. یه بسته ده و چیزی نیستی که الان میکشن بعد توی چیز تو پختن هم بمیره اون نشگیش و اون چیزمش باکتریش و اون ویروس هم بمیره. ای بابا خیال زیاد مهم نیست. جونتون چه ارزشی داره؟ الان گوش کنید، یکی با ولع داره از اعدام‌های خلخالی در ابتدای شروع انقلاب داره با ولع داره تعریف میکنه. جونه چه ارزش داره مرد حسابی؟
اینم یه خاطره بگم بعد نیست انشالله. روز 22 بهمن 58 اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود، من به عنوان فرمانده سپاه اومدم تو جایگاه تو میدان عسکران که آزادی نشستم و پلودست منم مرحوم آقای خلخالی بود، اون برشم بنی صدر نشسته بود. بعد حالا قضیه ترک منو گمبد اینا بود. بعدش آقای خلخالی به من گفت دوستان شما رفتن اونجا اینا رو سرکوب کردن، 4 تا از رهبرانشون رو گرفتن، اینا باید اعدام بشن. اما بنی صدر موافق نیست.
حالا بنی صدر نشسته.
اما من با بنی صدر دوستم، نمیخوام رابطم باهاش به هم بخوره.
مسئولیتش چی بود اون زمان بنی صدر؟
بنی صدر رئیس جمهور داشت بود دیگه. تازه 5 6 بهمن حکم تنفیذ گرفت بله. دیگه. آره. بعدش گفتش که آقای منصوری من میرم گنبد اینا رو اعدام میکنم، بعد میگم بچه ها بگن ما به دستور فرمانده سپاه اینا رو اعدام کردیم.
انداخت یادن شما.
آره. بعدم تو هیچ نگو. گفتم باش. باشد رفت همونجا رفت گنبد. ساعت 12 شب تو گنبد اینا رو محاکمه کرد، همون شب هم اعدام کرد. بعدش اومد بلشون جواد منصوری بودن اولین فرمانده سپاه پاسداران که با ولع و با چه وقاحتی داشت اعدام ها رو تعریف میکرد و بعد چون خلقانی بهش گفته بودن که اینقدر داری اعدام میکنی چاید نامردی باشه و اینا، ای بابا ای بینا اینا گناهکار نباشد اینا میرن بهش، دیگه چیز خاصی نیستش. بشوره ببره پایین یه آنتیک گوش کنیم و برگردیم دیگه، آخرهای برنامه هستش و گفتم که انتخابات رو میذارم هفته آینده حتی اگه 3 هم ویژه برنامه بشه، چون بحث انتخابات خیلی بحث مهمیه که اگر از طریق برنامه من یک نفرم نره رای بده واقعا من بردم و پیروز شدم تو این قضیه.
ما میدونید که اولا دستور داریم در آداب لباس همودن شلوارش انسان میخواد بپوشه بنشینه بپوشه، ایستاده شلوار نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه.
خدایا ایمانم به درد شلوار مبتلا نکو.
لایان
چون هر روز اول هی شلوار نیاشتیم ایمانه شلواردار کو.
لایان
خدایا چون خدای عقلی به ما به یه پیل به یه آجاقا.
لایان
خدایا ایمانه جز گناهکاران شلوار قرار نی.
لایان
خدایا ایمان صلوات بلد نیستیم خود یه کاریش کو دنیا باشه.
بله حتما حتما لحاظ کنید برای پوشیدن شلوار که به گناه کبیره دچار نشید. بریم ببینیم خمینی 41 سال گذشته از 22 و از واقعه شورش 57 و بریم ببینیم خمینی یه چیزی در تو خمینی یه دقیقه در تو خمینی گوش کنیم و برگردیم.
وعده های آیت الله خمینی قبل از ورود به ایران یک مدینه فاضله رو ترسیم میکرد. حکومتی که در اون حسب بهره بانک قطعیه. مردم صاحب خونه میشن. روحانیون نباید رئیس جمهور بشن و حتی مارکسیستا در ابراز عقیده آزادن. این وعده و وحیدها اما برای گروه های پرجمعیت مثل اهل سنت پاشو از شعار گذروند و مکتوب شد. آیت الله خمینی در نامه‌ای که اخیراً افشا شده نه تنها به جمعیت 1.5 میلیون اهل سنت تهران وعده اجازه ساخت مسجد رو میده، بلکه رسماً یک زمین دولتی در کنار تأسیسات رادیو تلویزیون تهران برای این وعده سرخرمن به نمایندگان اهل سنت مجلس معرفی میکنه. آیت الله خمینی این گونه تونست 30% جمعیت ایران که اهل سنت هستند رو با خودش همراه کنه، اهل سنتی که طی 40 سال 49 تن از رهبرانشون توسط جمهوری اسلامی با اعدام و ترور حذف شدند.
بله، این وعده های سرخرمنی که خمینی داد و بی بی سی جدیدن یه 3 قسمتی قدس‌زاده رو ساخته که بهتون پیشنهاد میکنم ببینید، جالبه، چیز خیلی جالبیه، مستند خیلی جالبیه و یک طرف قضیه انقلاب نشون میده که چگونه خمینی به قدرت رسید، کیا به قدرت نشوندنش. صحبت از انقلاب اسلامی نشد، ببینید بحث در انقلاب اسلامی چگونه شکل میگیره در یک برنامه مدیا تلویزیون، رادیو تلویزیون لایو و دو نفر دعوت کردن، ببینید چگونه اینا با همدیگه به مناظره دعوت شدن، چگونه جواب همدیگه رو میدن. اگر شما شنیدید فهمیدید منم بعدا تعریف کنم که چه اتفاقاتی افتاد و بعد دیگه یواشش برنامه رو بریم گردش کنیم و ببندیمش.
سابقه دارم
از کل لیبرالای تاریخ دفاع میکنی؟ من سوسیال دموکراتم، من اینو نمیفهمم. من نمیفهمم از بزرگترین دولت لیبرال پس از انقلاب دفاع میکنی؟
ما سوسیال دموکراتم ما مخالف سوسیالیستی هستیم.
من چشمی از سوسیال نمیفهمم.
هاشمی رفسنجانی کسی بود که مورد انتقاد شدید جریان مشارکت بود، جریان چپ بود.
بعد تو که من طرفدار
حال این دقیقاً مثلا اتفاقا من نمیتونم نه من میفهمم طرفدار چی
هستی،
تو واقعا نمیفهمی چی هستی، تو اصلا سیاسی نمیفهمی،
اصلا نمیفهمی سوسیال دموکراسی چیه، یا ما رو فیلم کردی.
خب
خیلی ممنونم از اینکه اینقدر خوب با هم حرف میزنید و هیچ چیزی گوش نمیده. آقای نقاشی 5 دقیقه لطفاً زمان ما رو هم مدیریت کنید.
آقا بذار دوست باشه لشارلاتان بودن
آقای حسینی،
بعد ببینیم ایدهش چیه دیگه. آقا
ما تمام حرفمون اینه.
بله، این هست مناظره دو آدم باسوادشون که در تلویزیون آوردن و مجری برنامه مثل خیر مشمولات داره نگاهشون میکنه و هیچ گونه اعتراض هم نمی کنه، نمیگه یه علامتی بده آقا میکروفوناشون رو خاموش کن. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی علاوه بر انتگرال مباحث دیگری از کتب درسی حذف شده است. حجت الاسلام علی زو علم نمیدونم هر چی که هست اینو گفت، علاوه بر این انتگرال مباحث دیگری هم از کتب درسی حذف شده، باید اینها کنار برن تا جا برای مهارت و سبک زندگی باز بشود و اینها نباید در کنکور بیاید. مهارت سبک زندگی هم این که یعنی آقا امام خامنه ای چه حرفای مفتی میزنه تو کتاب درسی بیاد، قاسم سلیمانی چه جنایتایی کرده تو کتاب درسی بیاد و اینا میشه درس کتاب درسی جای انتگرالی که هیچ گونه احتیاجی ندارن به قول خودشون. به پایان برنامه 110 صفحه کلاج رسیدیم. مطمئنن برنامه یک سویه بود، ولی اجازه بدید که بعضی موقع خیلی تخصصی به این برنامه برسیم، به این موضوعات برسیم، چون هنرمندان و هنرمندان واقعا جاشون در مملکت ما جداگونه است و باید بهشون پرداخت و باید اینا را سکه یه پول کرد و بدونیم که کی با حاکمیت کی بر حاکمیته. ممنون از لطف شما عزیزان که برنامه را گوش کردید. راه ارتباطی با تماس با من دوتا شده، facebook.com/hamidsartitr و hamid.sartitr آدرس اینستاگرامیمه. خواهش میکنم فالو کنید و اینکه مطمئنن پستای دیگه هست جز پستایی که توی فیسبوک میذارم، hamid.sartitr. این برنامه دو رادیوی معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و شهیاد پخش میشه به طور مدام در طول هفته. شما رو به خدای بزرگ میفرستم تا هفته آینده با برنامه 111 که ویژه برنامه انتخابات هستش. مطمئنا اگر طولم کشید هیچ مشکل نداره، چون بحث انتخابات بحث بسیار مهمیه. فدای همه شما، خدا یار و نگهدار شما عزیزان. بازم یادم رفت قبل از خدافظی، میثم ابراهیمی از دستت تقدیم به تو عزیز دل.
راه منی دور میزنی قلب منو لج بازی نکن خواهشم هیچ جنه رو اخلاقم بده ولی دلم صافه ولی دل تو بی انصافه نگو حسی که دارم بهت حقیقت نیست لافه هی از دست پیله میشم از خصفت میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت هی از دست پیله میشم از خصفت میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت چه تو گیره و آره نفس من میره باست 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 چه شاد دل آدم و میبره از همه دنیا سر تر راحت 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 هی از دست پیله میشم از خصفت میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت هی از دستت پیله میشم از خصفت میگی نمیخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت ولی دل تو بی انصافه اگو حسی که دارم بهت حقیقت نیست لافه هی از دست پیله میشم از خصفت میگیره میخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت هی از دست پیله میشم از خصفت میگی نمیخوای کتا نمیایی ولی دلو دادم دستت
میسمه ابراهیمی فتح